on the rookie spin dollar barrel. I'm just going to be. This whole big Adami Jal. در اینجا به همون صورتی که روز گذشته عرض کردیم انصافش اینه که وجهی برای جریانش نیست و این عدم جعل هم تفاوت میکنه، عدم جعل حرمت باشه یا عدم جعل حلیگت. و بعد مثل موردی که مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه تعارض انداختن که اگر بنا باشه استصحاب عدم جعل حرمت جاری بشه و معارض باشه با عدم جعل حلیت، اینها تعارض با هم نمی کنن که نوبت برسه به استصحاب بقای مجبول. خاطرتون هست؟ خب ایشون ابتدا هم فرمودن که این تعارض واقع نمیشه و بعد فرمودن اگر هم تعارضی باشه بین اصول ثلاثه میشه، هم عدم جعل حرمت، هم عدم جعل حلیت، هم بقاء مجهول، همه با هم تعارض میکنن و ثابت میشن و نتیجهش میشه براعت که موافق میشه با همون عرضم به حضورتون که عدم جریان استصحاب در احکام کلیه. اینجا یک نکته ای که حائز اهمیت هست، به خصوص ایشان دست گذاشتن روی این معنا که تصور نشود استصحاب عدم جعل حاکم است بر استصحاب بقاء مجهول. این نکته هم داشتن. استصحاب عدم جعل نسبت به مجعول در رتبه سبب واقع میشه، چون مجعول تحقق پیدا نمی کند الا بالجعل. جعل سببیت داره نسبت به مجعول، این که شکی درش نیست. و اگر شما در ناحیه سبب یعنی در ناحیه جعل استصحاب جاری کنید و در ناحیه مجعول هم بیاید استصحاب جاری کنید، اون میشه استصحاب سببی، این میشه استصحاب مسببی. این یه امر واضحیه. نکته ایشون فرمودن در مورد تعارض استصحابین که نکته تمامیست، ما هم از ایشون آموختیم که تعارض بین استصحابین به دو صورت ممکنه پیش بیاد. یکی از جهت مدلول که مدلول دو تا استصحاب با همدیگه سازش نداشته باشن. اینجا استصحاب عدم حرمت، استصحاب عدم حرمت، اونجا استصحاب عدم حلیت. حالا حرمت و حلیت جاش بگذاریم بهتره، استصحاب حرمت، استصحاب حلیت، اینا فی نفسه این دوتا مدلول با هم سازش ندارن و تضاد دارن. خب این تعارضه، این یه نکته تعارضه. تعارض دیگر این است که هیچ تنافی بین مدلول اصلین وجود نداره، مثل جایی که علم اجمالی داریم به نجاست احد الانائین، در اونجا اصالت و طهارت در این انا جاری کنیم، در اون انا هم شک دیگه به تنهایی اصالت و طهارت جاری میشه. این اصالت و طهارت در این استصحاب طهارت با استصحاب طهارت در او هیچ تنافی با هم ندارم، این نجس نباشه اونم نجس نباشه. خب این ممکنه، گیرشون از ناحیه مدلول نیست، گیرشون این است که اگر هر دوتا استصحاب رو جاری بکنیم اون علم اجمالی به نجاست احد الانائین که داریم میشکنه، اونجا حیثیت خارجیست. این ما قبول داریم، این فرمایش ایشون متینه. اما در اینجا در مسئله استصحاب سببی و مسببی که خود استصحاب عدم جعل و استصحاب بقاء مجهول اینها در رتبه سبب و مسبب واقع شدند، اما ایشون میفرمایند این حکومت بین اینها پیدا نمیشه. حکومت بین استصحاب سببی و مسببی از چه جهت ایجاد میشه؟ چرا ایجاد میشد؟ برای اینکه ما وقتی میایم این اصل و استصحاب را در ناحیه سبب جاری میکنیم، موضوع شک در ناحیه مسبب از بین میره، از بین میره. ولذا این که آمدن گفتن استصحاب سببی حاکم است بر استصحاب مسببی، حکومت یعنی برداشتن موضوع یا گذاشتن موضوع، حالا حکومت معنای وسیعی داره تفسیر به اصطلاح، اما در تعبدن اینجا وقتی استصحاب در ناحیه سبب شما جاری کردی، تعبدن با این تعبد استصحابی موضوع شک در مستصحب شما زائل میشه، دیگه شما موضوع شک نداری. استصحاب در ناحیه مسبب زمانی جاری میشه که شک داشته باشی، موضوع اصول عملی شک از جمله استصحاب. خب آیا در اینجا مرحوم آقای خویی میفرمایند که در اینجا با اینکه استصحاب عدم جهل استصحاب سببی است و استصحاب بقاء مجهول استصحاب مسببی است، این رو قبول میکنند، اما این معنا که آیا در اینجا استصحاب در ناحیه سبب موضوع شک رو در ناحیه مسبب از بین میبره یا نه، ایشون تأمل دارن. بله حالا اجازه بسن چی حالا این فرمایش ایشونه، ایشون میفرماین وجدانی، اینها مثل هم هستن، عین هم هستن. حالا بسن چی من چرا در استصحاب، چرا استصحاب بقاء مجهول رو جاری میکنم؟ چون شک دارم. شک در چی دارم؟ شک در این که این حکمی که بعد از انقطاع دم مثلا من تصورش میکنم، شکم در اینه همون حکم قبل از انقطاع دمه، یعنی حرمت است یا حرمت نیست. استصحاب این شک من در اینه دیگه. استصحاب عدم جهل در اینجا چیه؟ استصحاب عدم جهل این است که شارع برای این قطعه از زمان، یعنی زمان بین انقطاع دم تا اقتصال، جعل حرمت نکرده. اینه دیگه استصحاب عدم جعل. اینه اگر من آمدم این استصحاب رو جاری کردم در ناحیه عدم جعل، گفتم شارع جعل حرمت نکرده برای این قطعه زمانی، آیا سؤال شکی دیگه باقی میمونه در حرمت؟ شکی باقی میمونه؟ من شکی دارم که آیا فاصله بین ارزم به حضورتون که انقطاع دم و اختصال، شکی دارم که در اینجا حکمش حرمت نیست؟ خب این حرمت جعل نشده اصلا، این قطعه زمانی جعل نشده، شکی دیگه باقی نمیمانه. شک از بین میره یا از بین نمیره؟ و شک من که از بین میره در ناحیه استصحاب عدم مجهول، آیا این شک من وجدانن از بین رفته یا تعبدن از بین رفته؟ تعبدن از بین رفته، چون در ناحیه عدم جهل استصحاب کردم، با تعبد آمدم عدم جهل رو ثابت کردم. شک من در ناحیه مجهول یعنی در ناحیه مسبب به اصطلاح تعبدن از بین رفت. درسته یا درست نیست؟ معنای حکومت چیه؟ حکومت کدامه؟ ما در حکومت و ورود که از ابداعات مرحوم شیخ انصاری است، شیخ میاد در بحث حکومت، در واقع اونی که شیخ تصویر میکنه، حکومت همون تخصیصه، ورود همون تخصصه، منتها در قالب تعبد. در تخصیص وجدانی هست، اکرم العلماء الا الفساق منهم، وجدانیه. اما در حکومت همین معنا روی میده تعبدن، تعبد که آمد حکومت درست میکنه، در ورود هم تخصص اکرم العلماء زید غیر عالم از اول موضوع برای اکرام نیست، تخصصا خارجه، در ورود همین کار صورت میگیره اما به برکت تعبد، حکومت در ورود اینه. در اینجا آیا در ناحیه مجعول برای من بعد از اجراء استصحاب عدم جعل شکی باقی میمانه در حکم؟ ما تمام بحثمون شک در این در حکم این قطعه زمانی است. شما فرض اینه بله بیایید اشکال بکنید که احکام انحلال پیدا نمی کنند در افراد و در قطعات زمانیه، این همون اشکال شیخ رضوان الله علیه که این لوحظ از زمان و قید هنه. اگر قید باشه ما به آنات زمان افراد پیدا کنیم برای حکم، حکم انحلال پیدا کنه به همه اینها، این نباید. خب اگر شما گفتید این نیست که دیگه ما راحتیم، اشکال به اینجاها نمی رسه. فرض این است که شما آمدید این زمان رو به نحوی دخیل کردید که می تواند این حکم قبل از انقطاع باشه و بعد از انقطاع کشش نداشته باشه، تصویر کردید، فرض کردید. وقتی فرض می کنید در اینجا، پس در این قطعه زمانی شکی برای من بعد از جریان استصحاب عدم جعل حرمت باقی می مانه؟ شک من هم که مرتفع میشه و از بین میره، وجدانی این شک از بین میره، وجدانن از بین میره یا تعبدن از بین میره؟ تعبدن از بین میره. خب معنای حکومت چیه؟ ما از خود شما یاد گرفتیم، ما کار نداریم. بله شما اینجا جذبه میاید میفرمایید این وجدانیه که اگر جعل نباشه حرمت هم نیست. بسیار خوب، اصلا اینا دوتا یکی هم، بسیار خوب. اما ما در اینجا از شما آموختیم در معنای حکومت استصحاب سببی و مسببی، خودتونم اینجا قبول کردید استصحاب عدم جعل استصحاب سببی است، استصحاب بقاء مجعول استصحاب مسببی است. اگر فرض کردیم که شکی که موضوع استصحاب در مسبب هست با جریان استصحاب در سبب از بین میره، شک از بین میره، چه موضوعی باقی میمانه برای جریان استصحاب در مسبب؟ موضوعش کجاست؟ ولذا این معنا که اگر ما تصویر کردیم استصحاب عدم جعل را، حالا خوبیش اینه که نمیتونیم تصویر کنیم این استصحاب رو، استصحاب عدم جعل رو اصلا تصویر نکردیم ما. اما اگر تصویر کنیم مثل مرحوم نراقی، مثل مرحوم آقای خویی، این استصحاب عدم جعل نسبت به استصحاب بقاء مجعول حکومت داره. اصلا خود استصحاب عدم جعل جاری میشه، جا نمیگذاره برای استصحاب بقاء مجعول. نتیجه اتفاقا همون نتیجه میشه که مرحوم آقای خویی میخواد، چون اگر استصحاب عدم جعل با استصحاب بقاء مجعول تعارض کردن ساقط میشن، نتیجهش میشه چی؟ هر کجا شک که در احکام کلیه کردیم براءت جاری میکنیم، نتیجهش براءته. در اینجا هم اگر استصحاب عدم جعل حاکم شد بر استصحاب عدم مجعول، نتیجهش چیه؟ عدم جعل الزامه، همون نتیجه براءته. ولذا نتیجه یکیه، اما از نظر علمی این اصراری که ایشون دارن که در اینجا حکومت نیست و بی خود گفتن افرادی که گفتن و اینجا نتیجه وجدانیه، این اول کلامه، اینجا وجدانی نیست، اینجا شک من در ناحیه مجعول به واسطه تعبد استصحابی در جعل هست که مرتفع میشه و از بین میره. این یک مطلب. جعلی نبوده، این راحتی، نه جعلی بوده نه شرعی بوده در کار، این زودتر شما بفرمایید ما خلاص بشیم، وقتی جعلی نیست دیگه راحتی.
بله
حال شما خوبه انشاءالله. مولانا دم رؤیت دم
اگر دم نبود حرمت نبود دم اومد یا
حال شما خوبه که انشاءالله همون احوالپرسی رو ما داریم دوباره. مولانا شما دمی که میگی دم موضوعه، ما صحبت حکم میکنیم، صحبت جعل میکنیم. جعل نیست، اگر جعل نبود صد تا دمم پیدا میشه، حرمت پیدا نمیشد. توجه بفرمایید چه فرمایشیه. دم آمده، اون جعله که ما رو گیر انداخته. اگر جعل نبود دم با آب چه فرقی میکرد؟ رؤیت دم موضوع چی بود؟ عنایت بفرمایید مولانا. حالا یک مطلب باقی میمونه اینجا، این مطلب تمام شد. مطلبی باقی میمانه و اون این است که مرحوم نراقی رضوان الله علیه که این شبهه رو مطرح کردند که استصحاب عدم جعل همیشه در احکام کلیه معارضه میکنه با استصحاب بقای مجبور. حالا مهمیم که به اصطلاح این شبهه مهم شده در عصر ما و عرضم به حضورتون که همه کسانی که وارد اصول میشن اینو جدیش میگیرن، این است یکی از اعلام عصر ما مثل آقای خویی ملتزم شده به این شبهه و از این دفاع میکنه، از این نظریه نراقی. و الا البته خود مطلب هم از نراقی چیزیه. یه مطلب اینجا وجود داره که خب اگر آمدیم و گفتیم حرف آقایون درسته، شبهه مرحوم فاضل نراقی به جاست، در همه موارد احکام کلیه استصحاب بقاء مجعول نمیتونیم جاری کنیم، چون همیشه معارض میشه با استصحاب عدم جعل. خب این اختصاص به احکام الزامیه داره، وجوب و حرمت، یا در احکام غیر الزامیه هم جاریست؟ جعل همیشه در حکم الزامی که نیست، جعل در حکم غیر الزامی هم هست. در استحباب هم جعل داریم، در کراهت هم جعل داریم، در اباحه هم ما میگیم جعل داریم. از مرحوم نراقی برمیاد ظاهر فرمایش ایشون این است که شبهه رو که عنوان فرمودن مطلقه، یعنی در همه موارد احکام کلیه الزامی و غیر الزامی نداره، تکلیفی و وضعی هم نداره. در همه احکام وقتی که شما میاید استصحاب کنید بقاء مجعول را، در اینجا کراهتی داشتید ثابت در این زمان، بعد از این زمان شک میکنید کراهت باقیه یا نه، اینجا معارض میشه با استصحاب عدم جعل کراهت. در استحباب همین جوره، در اباحه همین جوره، در نجاست و طهارت از احکام وضعیه هم همین جوره. اینجا این آب قبلا پاک بود، شک میکنم نجس شده یا نجس نشده، خب این طهارته. البته این آب از احکام جزئیه است. حالا ما مثالی در حکم کلی به اصطلاح باید پیدا بکنیم. چه مثالی بزنیم؟ در حکم کلی باشه. در اینجا آیا جعل طهارت اینجا شده یا جعل طهارت اینجا نشده؟ شک میکنم استصحاب بقاء طهارت با جعل طهارت به اصطلاح چیز پیدا میکنه؟ تعارض پیدا میکنه. بله؟ حالا جهت دیگری، حالا این دوتا استصحاب جاری میشه. در خیلی از موارد، در موارد اباحه هم اثر عملی نداره، در موارد استحباب و کراهت هم اثر عملی نداره، منتها اصل قصه. حالا اجازه فرمایید، مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه در اینجا میفرمایند که این اختصاص داره به احکام الزامیه این تعارض. اختصاص به احکام الزامیه که داره، حالا بیان ایشون اینجا هست، اگر رسیدیم که مفصل عرض میکنیم، آیا از این باب که آقا میفرماین اثر نداره در اینجا، اثر عملی نداره به قول معروف، یا از باب این است که اصل این معارضه و شکل گیری صورت نمیگیره، یه وقت معارضه صورت میگیره نتیجهش بیفایده است، یه وقت اصلا معارضهی صورت نمیگیره، یعنی استصحابی در ناحیه جعل نداریم. این هست از مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه برمیاد که اصلا در موارد غیر احکام الزامیه استصحاب عدم جعل نداریم. به چه بیانی ایشون این مطلب رو میخوان بفرمایند؟ نظر مبارک ایشون این هست که اولا اباحه رو ایشون حکم لا اقتضایی میدونن، یعنی اباحه جعل میخواد، اباحه اصلیه که دیروزم عرض کردم اشاره کردم، اباحه اصلیه. حالا مرادشون از اباحه اصلیه چیه باز هم میگم. وقتی اباحه اصلیه شد، بنابراین در اینجا حلیت اباحه امثال اینها جعل نداره. حلیت حکم اولیه اشیاءه. حتی در احکام وضعیه می‌فرمایند طهارت حکم اولیه اشیاءه. وقتی حکم اولیه اشیاء شد یقین بهشون داریم. وقتی یقین داریم استصحاب نمی‌خواد، استصحاب نمی‌خواد. به خصوص ایشون خیلی تکیه می‌فرمایند روی عدم جعل اباحه و حتی استدلال‌هایی هم می‌کنند در مورد عدم جعل اباحه که اگر اینجا من پیدا کنم و عرض کنم بفرمایید. نه بله اون درسته، اما اون چند تا دلیلی که ایشون آوردن، آها بله ها پیدا شد احسن تو لما ذکرنا سابقا من ان الاباحه لا تحتاج الى الجعل فان الاشیاء كلها على الاباحه ما لم يجعل الوجوب والحرمه لقوله تعالى دليل اسكتوا اما سكت الله عنه دليل قوله عليه السلام قوله قبلا عليه السلام بود من تعالى گفتم قوله عليه السلام كل ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم قوله علیه السلام انما هلك الناس لكثرت سؤالهم. اینجا در مورد استدلال و استناد ایشون یک خلطی، البته این تعبیر بده که من بگم، ما نمیفهمیم، ما حالمون نمیشه نسبت به فرمایش ایشون، یه مسئله اینجا وجود داره و اون اینکه ما در بحث اباحه هم آمدیم و گفتیم این رو اسکتو اما سکت الله عنه یا انما هلك الناس لكثرت سؤالهم، این در مقام این هست که مردم رو وادار کنه بی خود پیله نکنید روی حکم اشیاء، هی زور بزنید این چی شد اون چی شد، برای این که ما خودمون آمدیم وظیفه رو تعیین کردیم حکم رو میدانید بهش عمل کنید، نمیدانید براعت دارید هی پیله نکنید بی خود. این در مقام جعل براعت نیست، در مقام مذمت مردمه. ولذا انما هلك الناس لكثرت سؤالهم اشاره به قضیه بنی اسرائیل و اون گاو کشته شده و نمیدونم اون قضایا داره، این ربطی به اینجا نداره. اما مثل ما حجب الله علمه عن العباد و هو موضوع عنهم، این خودش در اونجا گفتیم این جعله. هر چیزی که حاجب حجب الله، حاجب فراموشیه دیگه، حالا فراموشی یا عرضم به حضورتون که دست در احکام بوده یا هر چی شده، این حکم دست ما نرسیده. اون جایی که برای شما وجوب ثابت شد، حرمت ثابت شد، الزام ثابت شد، مکلفید عمل کنید. اونی که براتون ثابت نشد، این حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم، یعنی ما رفعش کردیم، وضع ام وضع ام یعنی رفع، ما رفعش کردیم. این باز ید شرعه، این جعل شرعه، شرعه که داره رفع میکنه. این دلیل میشه برعکس مدعای مرحوم آقای خویی. ولذا این مناسب نبود، در شأن ایشون نبود به این ادله ایشون تمسک بکنن. ما هم میایم میگیم این سهو من قلب المقرر، از ایشون نیست. اما اصل مطلب بله، اصل مدعایی که ایشون دارن یک مدعایی است که قبل از ایشون بوده، بعد از ایشون هم هست، و اون این که اصلا اباحه جعل نداره، برای اباحه جعل نداره. چرا؟ برای اینکه دیروز عرض کردم، تکرار نمیخوام بکنم، الاشیا کلها علل اباحه، میگن اباحه اولیه، حلیت اولیه، طهارت اولیه. گاهی تعبیر میکنن اصل در اشیا، همه اینا درسته. این اولیه که میگن مرادشون کدوم اوله؟ اول شرعه، یعنی وقتی شرع آمده بود هنوز مقام جعل شروع نشده، اونجا همه چیز حلال بود دیگه، شراب هم حلال بود، ارزم به حضور همه چی حلال بود. بعد شرع آمده، جعل شرع آمده. ما دیروز حرف اساسیمون در استصحاب عدم جعل این مقدمه رو داشت. مقدمه عبارت از این است که این اباحه اولیه، طهارت اولیه، مادام که به وسیله شرع تأیید نشه به درد ما نمیخوره. اباحه قبل از جعل معناش اینه که شارع هنوز نرسیده یا مصلحت نبوده جعلش کنه. دیروز گفتم اولی که شرع آمد، پیغمبر هرچم که بلند کرد فقط گفت قولوا لا اله الا الله تفلحوا، هیچی دیگه نمیخواد، فقط بگید لا اله الا الله. اگر گفتم از روز اول میامد میگفت خذ من اموالهم صدقه تطهرهم و تزکیهم، که هیچ گره میامد جلو، مصلحت نبود اون وقت گفتن. اول تا صحبت پول رو مطرح کنه پیغمبر، هر که میخواد ایمان بیاره باید پول بده، خب کسی جلو نمیاد. اول این بود، احکام به تدریج بر اساس مصلحت آمده، این مقام جعل گذشته. در این مقام جعل این نکته رو اونجا باید بحث بکنیم. همونجور که شاره موضوعات رو دیده، وجوب گذاشته، حرمت گذاشته، نسبت به دیگر موضوعات ما ورد من الشرع الاشیا کلها علل اباحه، بله به یه معنا اباحه اولیه، اما شاره این اباحه اولیه رو آمده خودش جعل کرده. اباحه قبل از خودش بوده، بعد آمده گفته نظر من شارع نسبت به موضوعات خارجی اینه، اونایی رو که من گفتم حرام حرام، اونایی که نگفتم حرام همه حلاله، اونایی که گفتم نجس نجس، اونایی که نگفتم نجس همه پاکه. اینه که شارع با السنه مختلف داره جعله، یعنی شارع نسبت به موضوعات جعل داره. هیچ وقت اباحه اولیه قبل از شرع رو نیاییم بکشونیم به بعد از شرع، اونجا اباحه اولیه اباحه قبل از شرعه. اما شارع آمده این چیزایی که حکم نداشته چون شرعی در کار نبوده، حالا شرع آمده میخواد حکم بگذاره، حکمی که گذاشته این است که آمده محرمات و الزامیات رو برای ما مشخص کرده، اما در بقیهش آمده جعل اباحه کرده، جعل حلیت کرده. این غیر از حلیت اولیه است، اجازه فرمایید، این غیر از حلیت قبل از شرعه. موضوع در مرآ و منظر شارع بوده، درست شد؟ در مرآ و منظر شارع بوده. اونجا هم بحث شد که شما بیاید بگید خیلی خوب، موضوع در مرعا و منظر شهر بوده، مردم هم به این موضوعات عمل میکردن، شارع هم نهی نکرده، همینش رو ما جعل ازش استفاده میکنیم. چجور شما در سیره عقلائیه امضا رو چجور استفاده میکنیم؟ امضا وقتی شارع کرد مگر در حکم جعلش نیست؟ در حکم جعله. اون موارد اباحه اولیه رو مردم در موضوعات عمل میکردن، شارع هم نه نکرد. این میشه جعل شارع. این جعل شارع امضای در مرعا و منظرشه، تقریر شارع رو داریم درش. مضافاً به این که بیش از تقریر دلیل لفظی داریم، خود شارع آمده گفته الاشیا کلها علل اباحه. این که شارع میگه الاشیا کلها علل اباحه، غیر از اباحه اولیه است که هنوز شرع نیامده. این مال زمانی است که شرع آمده موضوع رو دیده بعد اینو داره میگه، این جعله. ولذا شارع آمده یک اباحه و حلیت اولیه داریم که شرع نیامده بود، حالا شرع آمده جعلشه، اما تأسیسن او امضاءن، تفاوت نمی کنه. جعلش در احکام وضعی هم همین رو خواهیم گفت، یا تأسیسن یا امضاءن آمده این جعل رو کرده. بعد شارع مرحله بعد آمده به ما یه چیزی رو گفته که او باز داستانش با اباحه اولیهی که ما میگیم جعل شارعه و با اباحه قبل از شرع با هر دو فرض میکنه. و اون این که آمده گفته اگر شما این احکام، من آمدم الاشیا کلها علی الاباحه، من شارع اینجوریم الاشیا کلها علی الاباحه الا اون مواردی که آمدم نهیش کردم، درست شد؟ الاشیا کلها علی طهاره، مگر اون مواردی که قذر و نجسش کردم، همه اینا رو آمده گفته. اگر شما دانستید موضوعی که بهش ابتلا پیدا می کنید از اوناست یا از اینا، عمل کنید. اگر ندانستید، من شارع جعل می کنم براءت رو در این موارد. این جعل براءت این مقام سومه. یک اباحه اولیه داریم، یک اباحه مجعوله عام داریم، یک اباحه تعبدی داریم که شارع آمده جعل کرده عند شک. این سه تا با هم خلط نشه. دیروز من همش اینو میخواستم بگم و هی تأکید داشتم و اصرار داشتم، اباحه اولیه قبل از شرع که استصحابش کنیم، حتی استصحاب عدم جعل رو میکشونن به اباحه اولیه. بابا شرع بعدش آمده، عصر شارع بوده، شارع جعل داشته، جعل شارع هم به نحو عام هست، یعنی امضاءن یا تأسیسن. گاهی میاد رو موضوع دست میگذاره حکمش رو بیان میکنه، گاهی بیان نمیکنه، مردم هم دارن عمل میکنن، معامله اباحه میکنن، میبینه و نهی نمیکنه. این تقریر شارعه، این تقریر شرعه. بین این موارد فرقه. ولذا بنابر این اساس اون کسانی که میان در اینجا، این حرف ماست، اون کسانی که میان میگن اباحه جعل نداره، حرفشون اینه اباحه حکم لا اقتضایی است. لا اقتضایی یعنی چی؟ یعنی حکم اگر دارای مصلحت باشه اینجا یا وجوب در میاد ازش یا استحباب، اگر مفسده باشه یا حرمت در میاد یا کراهت. حالا الزام اگر آمد در هر کدوم از اینها، حرمت جدا میشه از کراهت، وجوبم جدا میشه از استحباب. اگر اینا نبود، نه اقتضاء مصلحت داره نه اقتضای مفسده، این میشه اباحه. من عرضا تمام نشده، این تعریف اباحه اینه، اباحه رو این معنا میکنم. اگر اباحه رو این تعریف کردیم، مثل مرحوم آقای خویی قائل به این نظریه هستن در اونجا، ایشون میان میفرماین حتی در بحث حرمت و کراهت، ایشون میفرماین جعل شارع حکم را، این دلالت بر حرمت نمیکنه، خود جعل دلالت بر وجود مفسده میکنه، نهی یعنی منع. اما این منع به حد الزام میرسه که حرمت ازش استفاده بشه، یا الزامی نیست که کراهت استفاده بشه. این انما یکونو به قرینت الاخرى، از قرینه خارجیه باید استفاده کنیم. قرینه خارجیه چیه؟ عدم ورود مرخص. نظر آقای خویی هم در بحث امر هم در بحث نهی اینه، وجوب رو از صیغه استفاده نمی کنن. صیغه دلالت می کند بر طلب، طلب عامه، نسبت به طلب الزامی و طلب غیر الزامی دلالت بر طلب داره. قرینه خارجی قائم شد، اگر مرخصی داریم در بین این طلب میشه غیر الزامی، نداریم این طلب میشه چی؟ الزامی. ولذا ایشون میفرمایند اگر ما در ناحیه طلب فعل یا در طلب ترک اقتضا نداشتیم، این عبارت میشه از اباحه. اباحه رو اینجور معنا میکنم، معنایی که ایشون میفرمایند حتی اون کسانی که مثل ایشون مبنای مشهور غیر مبنای ایشون هست، مخصوصا مبنای متأخری که در اینجا وجوب رو میان از بعض و صیغه استفاده میکنن، اینجا اگر مصلحت و لذا وجوب و حرمت کارش نه در مقام لفظ و قرینه مقام اثبات تعیین بشه، وجوب و حرمت کارش در مقام وضع تعیین میشه، یعنی اگر مصلحت ملزمه بود شارع جعل وجوب میکنه، اگر مصلحت غیر ملزمه بود شارع جعل استحباب میکنه، مفسده ملزمه بود جعل حرمت میکنه. این رو میگن مشهور متأخرین، این رو میگن خلافاً آقای خویی. ما که این رو میگیم در مقام جعل، بحث بر سر اینه آیا وقتی بخواد جعل اباحه بکنه مصلحت خاصی در نظر نیست؟ یعنی تمام مناطات احکام که ماه میگیم احکام بر اساس مصالح نفس الامریه، مصالح و مفاسد نفس الامریه است، آیا در مورد اباحه مناطی وجود نداره؟ مصلحتی وجود نداره؟ مصلحت تسهیل بیل به کمرش خورده؟ تسهیل علی المکلفی؟ این بحث ریشه اینجا اینه. مثل مرحوم آقای خویی و جماعتی میگن اصلا اباحه حکم لا اقتضائیه، وقتی چیزی نه اقتضاء حرمت داشت، نه اقتضاء من داشت، نه اقتضاء طلب داشت، در اینجا میشه اباحه. اگر این مسلک رو بگیریم مثل مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه در خصوص اباحه، اینجا از اشکال محقق نراقی خلاص میشه. چرا؟ وقتی اباحه اصلا جعل نداره، جعل که نداشت استصحاب عدم جعل معنا نداره، استصحاب عدم جعل در جای جعل قابل تصور باشه، اما در مورد کراهت، در مورد استحباب عدم جعل وجهی برای نفیش نیست. خود مرحوم آقای خویی از کسانی است که بین استحباب و بین وجوب فرق نمیگذاره، ایشون میفرمایند فرق این دوتا در مقام جعل نیست، جعل که میشه جعل طلب میشه، در مقام اثبات و قرینه خارجی است، اگر مرخص آمده بود میشه استحباب، نیامده بود میشه وجوب، پس جعل که در اونها تفاوتی نمی کنه. ولذا ایشون باید ملتزم باشند به استصحاب عدم جعل در استحباب و کراهت. بله ایشون در اینجا که حالا میبینیم اینجا پس خوش بشید، اینجا میبینیم که ایشون اینجا چجور بخوان خلاص بشن. خلاصی از اینجا فقط به این است که بیاییم بگیم استصحاب جاری میشه اما فایده نداره، به قول آقا فایده نداره، فایده عملی برای ما نداره که ببینیم عملا فایده داره یا نداره. این یک مسئله است. یکی هم در احکام وضعیه که احکام وضعیه هم باز تابع میشه که احکام وضعیه مجهوله هست یا به مبنای شیخ منتزعات از احکام تکلیفیه هست. به شما الان گوش بکنم و گذشت اما بله ببخشید.